بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب عید سعید فطر رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ماه مبارک رمضان هم انشاءالله مقرون به قبول واقع شده باشه و از خدای متعال خواهانیم که اونچه که از رحمتهاش در ماه مبارک رمضان بر ما نازل کرده انشاءالله به کرم و لطفش برای ما محافظت بکند تا سال آینده و اونچه که در ماه مبارک رمضان از خیرات و برکاتش بر همه ما تفضل فرموده انشاءالله اون رو برای ما ذخیره قرار بده در راه طاعت خودش و در راه تحقق همون غرضی که ما رو به خاطر اون غرض آفریده انشاءالله. سال نو رو هم که ما تعطیل بودیم هم به شما تبریک عرض میکنم انشاءالله که سالی پربرکت انشاءالله داشته باشید. خب این جلسه اول ما بعد از ماه مبارک رمضان و بعد از تعطیلات نوروزی که امروز 17 اردیبهشت 1401 هست، اولین جلسه ما بعد از تعطیلات سال نو و تعطیلات ماه مبارک رمضان. خب بحثمون رو با روایتی از امیرالمؤمنان علی علیه السلام آغاز می‌کنیم. حضرت فرمودند که بالاستبصار یحصل الاعتبار، با استبصار اعتبار حاصل می‌شود. اعتبار یعنی انسان از اون چیزی که هست به اون چیزی که نیست برسد، بهش میگیم اعتبار، چون از عبره گرفته شده. آدم یه چیزهایی رو دیده بعد میرسه به اون چیزهایی که ندیده، بهش میگیم عبرت گرفتن. آدم وقتی که بصیرت داشته باشه موجب میشه که به اون چیزهایی که هنوز ندیده بتونه برسه. یستدل علی ما لم یکن بما کان فان الامور اشباه. یه اتفاق سیاسی اجتماعی پیش میاد، انسان نسبت بهش اگر بصیرت داشته باشه میتونه درباره پدیده‌های دیگه متوجه بشه که چطوری باید برخورد بکنه. اینا هست دیگه. خود استبصار هم با فکر، تفکر و که یفید و کل استبصار، تفکر تو موجب استبصار می شود دیگه، استبصار هم موجب اعتبار می شود دیگه. از این جهت انسان باید همیشه تلاش بکند که فکر بکنه درباره پدیده ها، همیشه همراه با فکر رفتار بکند. لذا اگر که یه وقت انسان دید که مثلا فکر موجب اعتبار میشه، حد وسطش استبصار است دیگه. الفکر یوجب الاستبصار. اگه فکر موجب استبصار میشه با واسط از موجب اعتبار میشود، یوجب الاعتبار به واسطه استبصار است دیگه. ببینید فکر اگه موجب اعتبار میشود، یعنی انسان اگر اهل تفکر باشه اهل عبرت گرفتنه، یعنی اهل این است که متوجه می شود اون چیزهایی را که ندیده به کمک اون چیزهایی که دیده. این اگه اینجوری هست به خاطر این است که وقتی تفکر میکنه نسبت به حیثیات و امور بصیرت پیدا میکنه، این بصیرت بهش اعتبار میدهد دیگه. پس تفکر سامحتون الفکر و یوجب الاعتبار به وسیله استبصار دیگه. انسان با تفکر کردن به اعتبار میرسد به وسیله استبصار پیدا کردن، بصیر میشه، روشن میشه جهات امور. وقتی روشن شد الان متوجه میشه که الان باید چه کار بکنه. تو این اتفاقی که تا حالا براش پیش نیومده متوجه هست که چه کار باید بکنه دیگه. یستدل علی ما لم یکن، یستدل علی ما لم یکن به ما کان، فان الامور اشباه. میبینید امور شبیه به هم دیگه هستن دیگه. وقتی شما بصیرت پیدا میکنی نسبت به امور، بعد میتونی علی ما لم یکن چیکار بکنی؟ استدلال بکنی دیگه. مثلا بگی که باید این کار رو بکنی، تو این جریان باید این کار رو کرد. بعد میگیم مگه دیدی تا حالا این جریان رو؟ میگیم نه من ندیدم، ولی یه جریان دیگه ای در مثلا فلان موقع اتفاق افتاد، من نسبت به او بصیرت وقتی پیدا کردم متوجه شدم که باید الان این کار رو انجام بدیم دیگه. پس ما باید تلاش بکنیم که پدیده ها رو به وسیله تفکر ببینیم، پدیده ها رو به وسیله تفکر بشنویم، پدیده ها رو به وسیله تفکر تحلیلشون بکنیم تا بتونیم در پیش رو بفهمیم چه کار باید بکنیم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که همون چی که اهل بیت علیهم السلام برای ما ترسیم کردن رو به همون کیفیتی که اونها برای ما ترسیم کردن هم یاد بگیریم و هم بر اساسش رفتار بکنیم. بحثمون رسید به فصل تاسع، فصل نهم، که نفی قول به اتفاق است. ما فصل هشتم رو قبل از تعطیلات نوروزی مطالبش رو گفتیم. نمیدونم از عبارتش چیزی باقی موند یا باقی نموند. اگر که این وقت شما یادتون اومد، چون من عبارت چیزم نگاه کردم، فایل های صوتی رو ایتا مثل این که قابل دسترسی نبود. اگر که این وقت از عبارت چیزی باقی مونده بود که من توی یعنی تطبیق عبارت خیلی عبارت پیچیده‌ای هم نداره، مطالبش رو همین قبل از اینکه تشریف بیارید اینجا پاکشون کردیم. مطالب فصل هشتم رو اینجا پای تابلو ما نوشته بودیم. معلوم میشه که قبل از تعطیلات نوروزی مطالب فصل هشتم رو ما اینجا ها مطرح کردیم. فصل نهم درباره نفی اتفاقه. نفی اتفاق. یک، طرح شبهه. بعضی از مادیگرایان شبهه رو درباره علت غایی مطرح کردن. شبهشون این است که گفتن ما، کلمه شبهه به حسب روایات یعنی یک کلامی که درست نیست اما شبیه به یک کلام حق است. بنابراین ما وقتی که میگیم شبهه یعنی میخوایم بهش پاسخ بدیم. گفتن ما مشاهده میکنیم که یه طیف وسیعی از غایات ارتباط ضروری با فاعلشون ندارند. مثلا یه کسی میخواد یه کاری انجام بده، قصد کرده یه کاری رو، ولی یه کار دیگه دستش در میاد. مثلا مثالهایی که اینجا ها زدن، چاه میکنه برای آب میرسه به گنج، یا میره کنار یه دیواری که خستگیش در بره و از سایه اون دیوار استفاده بکنه، دیوار سرش خراب میشه میمیره. بنابراین زندگی ما پر است از این اتفاقات، ازش تعبیر میکنیم به اتفاق. زندگی ما پر از اتفاقات، چه اتفاقات خوب و چه اتفاقات بد. نتیجه این مشاهده ما این است که لازم نیست هر فعلی علت غایی داشته باشه. میتونه یه فاعلی علت غایی نداشته باشه، یا علت غاییش مطابق با فاعل نباشه، مطابق با اون چه که فاعل خواسته نباشه. پس لازم نیست ربط ضروری بین فاعل و علت غایی وجود داشته باشه. بگیم حالا که فاعل این است پس علت غاییش این است. نه، خیلی از وقتا ما دیدیم این آقا خیلی انسان پرتلاشی است ولی نتیجهش نتیجه خرابی شد. یا آقای هم هست اصلا تلاش نمیکنه ولی نتیجهش یه چیز دیگه ای شد، مثلا براش خیلی خوب شد. یه دفعه مثلا نمیدونم یه اتفاقی افتاد، پسر دایی پدرش فوت کرد، این آقا تنها وارثشه، یه دفعه یه ارث کلانی به دستش رسید، یه آدم تنبل بی حال بیکار یه دفعه شده مثلا میلیاردر. بعضی هم هستن که صبح تا شب همینجور جون میکنن، زحمت میکشن، تهش نمیدونم این کار کرده، الان با ماشینش داره برمیگرده، یه دفعه تصادف میشه، همه پولی که جمع کرده باید بده دست اون کسی که باهاش تصادف کرده. خب زندگی پر از اتفاقه. وقتی زندگی پر از اتفاق شد، معلوم میشه که ربط ضروری بین فاعل و غایاتش وجود ندارد. خب اگر ربط ضروری بین فاعل و غایاتش وجود ندارد، ما میتونیم یه نتیجه کلامی ازش بگیریم. این کسانی که این شبهه رو مطرح کردن گفتن ما یه نتیجه کلامی میتونیم ازش بگیریم. نتیجه کلامیش این است که لازم نیست نظم این جهان یک نظم انتخاب شده ای باشه، چون که وقتی ما زندگیمون فقط اتفاقه، این نظمی هم که در این جهان هستی هست مثل قطعه های پازلی نیست که یک کسی این قطعه های پازل را سر جاش گذاشته باشه، نه، بلکه مثل منچه، مثل این تاس هست، تاس میندازی مثلا 6 در میاد، تاس میندازی 2 در میاد، مثلا همینجوری، مثلا اینجوری میشه دیگه. علت هستی بخش در تدبیر جهان ممکنه تاس انداخته باشه، یه تاس انداخته 6 در اومده یه کوه بنداز، یه تاس انداخته مثلا یه 5 در اومده یه دریا بنداز، یه اقیانوس بنداز، یه صحرا بنداز، یه درخت بنداز، چند میلیارد درخت فلان، این حرفا. این جهان هستی به وسیله چی؟ تاس انداختن علت فاعلی به وجود اومده باشه. اصلا یه قدم بالاتر، ممکنه این جهان هستی پدید آورنده‌ای نداشته باشه، بلکه این نظمی که در این جهان هستی وجود دارد محصول تزاحمات و محصول حرکت‌های مداوم و اینها باشد، اینجوری شکل پیدا کرده باشد و شده باشد این نظمی که در این جهان هستی وجود دارد. پس وقتی زندگی پر از اتفاقاته، میتونه این جهان هستی هم بر اساس چی باشه؟ بر اساس اتفاق باشه. اگر اینجوری شد، نتیجهش این است که نظمی که در این جهان هستی وجود دارد دلیلی بر وجود ناظم قادر حکیم نیست. شما همش میگفتید که ببینید این جهان هستی نظم دارد، این نظم هم نشوندنده آن است که اون فاعل این نظم را انتخاب کرده است، انتخاب این مستلزم داشتن علم و قدرت است. پس این جهان هستی یک آفرینندهی دارد که دارای علم و قدرت است. ما به اون آفریننده میگیم خدا، میگیم الله، میگیم معبود، رب، هرچی که ازش تعبیر به کار بریم. لازم نیست چه این چیزی وجود داشته باشه. این اصل شبهه‌ای که مطرح هست. پس یک، زندگی پر از چیه؟ اتفاق است. اتفاق خوب بهش میگیم خوششانسی، و بعد بهش میگیم چی؟ بدشانسی. خب حالا که اینجوری شد، نتیجهش این است که پس وجود علت غایی تعین یافته برای فاعل ضروری نیست. نمیگیم منتها الی ندارد ها، میگیم تعین یافته نیست دیگه، وجود علت غایی تعین یافته. همینجوری بالاخره شما داری کار میکنی، حالا کار میکنی خراب میشه، کار نمیکنی خوب میشه. در هر صورت این جهان هستی صحنه چیه؟ قماره دیگه. اینجوری میگن قمار بی برنده است، قمار تلخ زندگی. این صحنه زندگی هم وقتی صحنه قمار باشد، نتیجهش این است که چیه؟ تلخه. چرا؟ چون صبح که بلند میشی نمیدونی، زحمت میکشی نمیدونی تهش چی عذاب در میاد، زحمت میکشی ممکنه خراب بشه، میگیری میخوابی شاید خوب بشه، شاید هم بد بشه، شاید بدتر بشه، زحمت میکشی شاید خراب بشه، زحمت نمیکشی شاید خرابتر بشه، شاید هم خوب بشه. یعنی خوشیش تلخه، تلخش هم تلخه، همه چیش تلخه در هر صورت، چون غایت تعین یافته نداره. مثلا اینجور نیست که تو بگی ببین من زحمت میکشم بعد میرسم به این نتیجه. نه نه نداره دیگه. شما به هر حال تاس انداختنه دیگه، داری زندگی میکنی، تاس میندازی، حالا یه وقتم مثلا 6 در میاد دوباره تاس میندازی. ببین ولی وقتم هست نه مثلا هی 3 میخوای هی میندازی 6 در میاد، هی میندازی 6 در میاد، هی میندازی 6 در میاد، هیچ فایده هم نداره، دوباره هم باید زحمت بکشی، دوباره هم 6 در میاد، دوباره این دفعه 3 میخوای هر چی که میزنی مثلا 6 در میاد دیگه، اون دفعه که 6 میخوای هر چی میزنی تک میفته. این مثلا این برابر این قمار بی برنده است، قمار تلخ زندگی. این اصل طرح مسئله ای که مطرح شد، بعد ازش یه نتیجه کلامی گرفتن. 1. نتایج کلامیش لازم نیست نظم جهان نظم انتخاب شده باشد. این که حالا شما بگید جهان نظم دارد، این نظم انتخاب شده است، فاعلی که این نظم را انتخاب کرده است باید دارای علم و قدرت باشد، پس این جهان هستی یک ناظم علیم قدیر دارد، نه اینجوری نیست. لازم نیست نظم این جهانی، نظم این جهانی دلیلی بر ناظم علیم قدیر نیست. خب این نتیجه گیری که مطرح کردن، خب پس اون کسی که اینو مطرح کرده این نظم جهان رو چجوری توجیه میکنه؟ توجیه نظم جهانی 1. ذرات پراکنده تصادم کردند، یعنی با همدیگه برخورد کردند، جسم تحقق یافت اتفاقا بود دیگه. وقت این اجسام در بستر تزاحم و انتخاب اصلح نظم فعلی را به وجود آورده اند. این میشه ببینید ما اصل شبه رو مطرح کردیم، نتایج کلامیشو گفتیم، بعدش هم بر اساس این نتایج کلامی توجیه نظم این جهان رو مطرح کردیم. نه یعنی این علت تصدیقه، کیا این شبه؟ نه دیگه نپذیرفتن. انتخاب اصله بر اساس همین قانون دیگه، یعنی قانون بر اساس قانون طبیعت، یعنی نه اینکه انتخاب شده باشد دیگه، به تعبیر دیگه این اصلا همین واژش رو به همون افتعال معنی متابعه بگیریمش دیگه. انتخاب اصله یعنی اینجوری شد، نه اینکه کسی انتخابش کرد دیگه. اصله انتخاب می شود، نه اینکه کسی انتخابش کرده باشد دیگه. یعنی اقوا، اصلاح این اقوا، یعنی قدرتمندتر. مثلا فرض کنید یه حشره‌ای داریم چند میلیارد سال عمرشه، یه دایناسور داریم، این مثلا توی یه پدیده از بین رفت، این حشره قدرت ماندگاریش نسبت به طبیعت بیش از اون دایناسور بوده، درست؟ اون هیکلش بزرگتره، خب این ماندگاریش بیشتره دیگه. این همینطوره. میخواستم بگم که این اگرچه از یونان باستان مطرح شده، ولی همین الان نظریه داروینیست تکامل که این نظریه رو مطرح میکنن، یا فرگشت این همین حرفا رو میزنن و دقیقاً به همین کیفیت هست، با این تفاوت که حرفای فلسفی ما، حرفای فلسفی ما اگر بهشون دقت بکنید شاید رشدش از همون مثلا چند هزار سال پیش تا الان رشد چشمگیری پیدا نکرده. یعنی یکی از نقدهایی که اینجاها ما باید به جریان فلسفی الهی داشته باشیم، یکی از نقدها همینه که این حرف مال چند هزار سال پیشه. این حرفی که مال چند هزار سال پیش هست که فلاسفه یونان در ردش حرفایی زدن که بعد در توحید مفضل امام صادق علیه السلام بهش اشاره کرده است که جواب داده است به اینها ارسطاطالیس که در کتاب در توحید مفضل هم اومده، اون که ارسطاطالیس جواب داده است به اینها، بعد شما نگاه که میکنید امروز همین نظریه به شکل بسیار پیچیده، به شکل بسیار رشدیافته، با مثالهای گسترده داره مطرح میشه، بعد پاسخها مربوط به همون پاسخهای اون زمان است دیگه، متناسب با این رشد پیدا نکرده است دیگه. پس اصل این مسئله امروز هم مطرح هست، ولی بحثای فلسفی ما متناسب با این شبههی که گسترده شده گسترش پیدا نکرده. علتش چیه؟ علتش این است که فلاسفه از طریق نظم مادی هرگز برای اثبات واجب تعالی استفاده نکردن، به خاطر اینکه در مبنای منطقیشون برهانی که از طریق محسوسات باشد برهان یقین‌آور نیست، چون برهان یقین‌آور نیست این برهان رو یک برهان فلسفی به حساب نمی آوردن. از این جهت اثبات خالق از طریق نظم این جهانی براشون یک برهان یقین آور نبوده، اون رو یک یقین روانشناختی به حساب می آوردن. یعنی می گفتن ببینید ما بر اساس تبیین های فلسفی، ما چون وجود رابط به واجب تعالی هستیم، پس ما علم شهودی و حضوری نسبت واجب تعالی داریم. این علم حضوری نسبت به خدای متعال به وسیله محرک های زنده می شود، محرک های مختلفی دارد. یکی از محرک هاش براهین فلسفیه، یکی از محرک هاش هم نظمی که در این جهان هستی وجود دارد. شما نگاه میکنی به آیات بینات، وقتی نگاه کردی به آیات بینات اون شهود قلبی که نسبت به خدای متعال داری چی میشه؟ زنده میشه. وقتی که زنده میشه به حضور خدای متعال پی میبری، وسیله چی؟ این محرک ها. اما اگر یه وقت شما بخواید این رو در قالب یک برهان فلسفی بریزی، نه، این نمیتونه یک برهان فلسفی رو اثبات بکند، به خاطر اینکه از نظر خود فلاسفه هم این برهان دارای مناقشاتی هست. پس این ارزشش از نظر علم کلامی اصطلاحاً بهش میگن دلیل انباشتی. دلیل انباشتی همونی است که ما در اصطلاح علم اصول بهش میگیم تراکم ظنون دیگه. تراکم ظنون یک دلیل عقلایی هست ولی دلیل عقلی نیست. عقلا بهش اعتماد میکنن، زندگیشون رو بر پایش میگذارن، رفتار میکنن، بر اساس اون زندگی میکنن و از نظر حقوقی اگر منجر به اطمینان بشه یا منجر به یقین بشه، ما از لحاظ حقوقی براش ارزش قائل هستیم. میگیم تو که خودت از لحاظ خودت که باور داشتی به این مسئله، دیگه نمیتونی فردای قیامت بگی که من نمیدونستم خدا هست یا نه. میگیم خب تو که خودت اعتقاد داشتی که خدا هست، الان معلوم شد که این اعتقادت چی بوده؟ درست بوده. خودت هم که فکر میکردی اعتقادت درسته، پس دیگه برای ترک امتثال دستورهای الهی دیگه بهانه‌ای نداری. از این جهت فقها چون حقوقی نگاه میکنن به مسئله چی میگن؟ میگن برای باور به وجود خدا باید یا اطمینان داشته باشی یا یقین داشته باشی، لازم نیست که حتما از طریق براهین فلسفی باشد. مهم این است که شما نسبت وجود خدای متعال اطمینان یا یقین داشته باشی. وقتی اطمینان و یقین داشته باشی دیگه حجت چی میشه؟ تمام میشه دیگه. وقتی حجت تمام شد دیگه شما فردای قیامت نمیتونی به خدای متعال بگی که نه من نمیدونستم فلانی حرفا. در نزد فلاسفه اینا چون میخواستن به دنبال یک استدلالی بگردن که ضمانت واقع نمایی داشته باشد، از این مسیر حرکت نکردن، و چون از این مسیر حرکت نکردن، این مسیر دیگه رشد پیدا نکرد. بنابراین ما هر چی که الان داریم حرف میزنیم، این حرف ها محصول بحث های فلسفی است که از مثلا فلاسفه پیشین مطرح بوده و توسط فلاسفه اسلامی یه بخش هایی بهش افزوده شده و روی رشد هایی پیدا کرده، اما مثل بقیه بحث ها که خیلی جلو رفته است و بحث های اثبات واجب تعالی اومد تا بحث حقیقت وجود و برهان صدیقی رو به این کیفیت رسید، اینا مطابق با انتظاری که در بحث های دیگه پیش اومده در این بحث نیست. در این حال به نظر میرسه که مواجهه ادیان مثل دین اسلام با این استدلال یک مواجهه برهانی ضمانت دار است، چون شما روایات رو وقتی در این مسئله نگاه میکنید میبینید امام علیه السلام وقتی که صحبت میکنه حرف از ضرورت میزنه، میگه اینها یک نظم ضروری هستند. تعبیر روایات مضطرون است دیگه، مضطرون. ما در ادبیات روای ما کلمه اضطرار در دو جا اومده، در دو جا اومده، یکی به معنای ضرورت، یکی به معنای قطعیت عقلیه. اینو ازش تعبیر میکنم به اضطرار عقل. اضطرار عقل همون اصطلاحا میگن ضروری و صدق بودن، یعنی حکم عقل به ضروری و صدق بودن. در فضای روای ما این دوتا اضطرار وجود داره. یکیش ادبیاتش اینه، میگه این اشیا مضطرند به این نظم. ببین میشه همون ضرورت فلسفی، ضرورت هستی شناختی. و عقل مضطر است به تصدیق یک پدید آورنده حکیم، یعنی عقل حکم میکند به ضرورت صدق این باور که حتما این جهان هستی بر اساس این اضطرار هستی شناختی حتما و به ضرورت یک پدید آورنده دارد. ببینید این دوتا اضطرار رو ما در فضای رواییمون داریم دیگه. این اضطرار اولی اصطلاح فلسفیه، این اصطلاح فلسفیه که اشیا مضطرند به این، مضطرند یعنی ضرورت دارد دیگه، ضرورت هستی شناختی، این اصطلاح فلسفیه. این اضطرار عقلی اصطلاح منطقیه، یعنی توی منطق وقتی میگیم اضطرار یعنی ضروری و صدق بودن در مقابل ممکن و تخلف بودن این نسبت حکمیه نسبت به واقع. ببین تو منطق وقتی صحبت میکنیم همش حرفمون اینه، ضروریه یعنی این، یعنی این نسبت حکمیه نمیشه مطابق واقع نباشد. لا یمکن ان لا یکون علی ما هو علیه. الان این ما هو علیه اینه که این جهان هستی نازم دارد، این نسبت حکمیه شما. واقع نمیتونه بر غیر از این باشد. اینش میگن ضرورت عقلی. این تو منطق، بحثای منطقی همش حول محور این میچرخه. تو فلسفه با ضرورت نفس الامری کار دارن. ضرورت نفس الامری یعنی این نتیجه بر این مقدمه بار میشود و محال است که بار نشود در مقام نفس الامری. کار به این ندارد که این نسبت حکمی من محال است که مطابق واقع باشد یا نباشد. ببین بحثش روی این نرفته است، رفته روی متن واقع. میگه این متن واقع محال است، این محال است که این بر اون مترتب نشود، برخلاف منطقی که میگه محال است این نسبت حکمی مطابق با واقع نباشد. منطق اینجوری نگاه میکنه، فیلسوف به متن واقع نگاه میکنه. البته ضرورت نفس الامری پای ضرورت منطقی است و لذا در روایات ما هم این اضطرار اولی منشأ اضطرار دومی شده، یعنی چون ضرورت دارد پس عقل به ضرورت حکم می کند به این نسبت حکمیه. اینطور داره ادبیات روای ما اینجوریه. چون ادبیات روای ما اینجوری است، به حسب ظهور محفوف به قرائنی که شاید نص باشد، یعنی مقدار دلالتش بسیار بسیار بالاست، این است که به نظر میرسه روایات ما نظم را یک برهان میدونن، برهان با همون ارزشی که فلاسفه برای برهان قائل هستند. از این جهت ما در رسالت فلسفیمون کوتاهی هایی کردیم، این مطلب رو ما بارها به شما عرض کردیم، ما در رسالت فلسفیمون خیلی جاها کوتاهی کردیم، من جمله در بحث برهان نظم است دیگه. در بحث برهان نظم فضای روایه ما فضای برهان ضروری و صدق است که بر اساس این اثبات می شود وجود یک ناظم مدبر، حالا به هر اندازه که اثبات می کند. نمی خواهیم بگیم که همه اون چیزهایی که در برهان فلسفی اثبات می شه در برهان نظم اثبات می شه. در برهان فلسفی کامل مطلق اثبات می شه، اینجا ممکنه کامل مطلق اثبات نشه، ولی هرچه که هست به ضرورت اثبات می کند یک ناظم مدبر هستی را، اینو اثبات می کند. خب این رو ما از لحاظ فلسفی بایستی پیگیری می کردیم تا به نتایجی می رسیدیم، یا می گفتیم که این روایاتی که در این باب داریم مثلا فرض کنید ظهورشون چه این و چنان است، مثل سایر حرفا، یا اینکه براهین فلسفه ما به نتایجی می رسید که اون نتایج نشون دهنده این باشد که برهان نظم یک برهان ضروری و صدق فلسفی است. چرا؟ آها ببینید، در بحث منطقی دقیقاً می‌خوایم از این مرحله بگذریم، یعنی می‌خوایم بگذریم یقینش بشه یقین نفس الامری، وقتی یقین نفس الامری شد دیگه از فضای افراد بیاد بیرون. تا گفتیم برای یه نفر یقین آور برای یه نفر نیست، معنیش این است که ما یقینش رو یقین منطقی نپذیرفتیم، چون یقین منطقی یک یقین کاملا نفس الامریه. یقین روانشناختی است که یقین فردیه، برای این شخص یقین آورد، برای این شخص یقین نیاورد. اما اگر یقین منطقی باشد میگیم این رابطه یک رابطه ضروری صدق است، چون مستند به یک علت ضرورت بخش است. اینجوری میگیم دیگه. ظاهر تعبیرات روایات این است که یه چنین تعبیری درشون، تعبیرات این شکلی توشون هست، خیلی هی تکرار شده فلان، برای این معلوم میشه ما نسبت به این مسئله بایستی از نظر فلسفی بیشتر کار بکنیم. از نظر باوری به نظر میرسه یک باور عقلایی است. مثلا من سازنده این ساختمون رو ندیدم، شما هم به نظرم ندیدید. کسی از شما دیده سازنده این ساختمون رو؟ ندیدید. بودید موقعی که اینجا رو ساختن؟ نه ساختن، نبودید دیگه. الان کدوم شما احتمال میده که این چینشش بر اساس تاس انداختن باشه؟ میدید؟ احتمال میدید؟ یکی یه بشکن زده اینجوری شده، احتمالاً هیچ کدومتون احتمال نمیدید دیگه. فکرم نمی کنم کسی احتمال بده، چون که احتمال میدی؟ خب نسبت به جهان نه، مشکل نداریم، نه اصلا صحبت ما تو جهان نیست. اصلا یکی از اشکالاتشون، اشکالاتی که بهشون گرفته میشه همین است دیگه. میگن چرا شما همین رو درباره این ساختمون مطرح نمی‌کنید. می‌خوام ببینیم آیا همین توجیهی که درباره کل جهان هستی مطرح می‌کنن درباره این ساختمون مطرح می‌کنن یا نمی‌کنن. چون بعد دیگه ندیده که اصلا فرض کن شاید اینا منابع نامحدود داشته دیگه. چرا این احتمال اینجا نمیده؟ مثلا سوال ما اینجا هاست. چون میگم ما که ندیدیم نه ساختمون، نه اون موقعی که مسئله آوردن دیدیم، نه ساختمون سازش رو دیدیم، هیچ کمیشو ندیدیم دیگه. اینو من عرض میکنم، الانم نمیخوام ضمانت بدم که این حرفی که من دارم میزنم ارزش فلسفی یا منطقی دارد، ولی این حرف دارم میزنم به خاطر اینکه این ادبیات در فضای روایی ما هم اومده. مثلا همین ادبیات اومده گفته الان این بنا مشیّد رو شما نگاه مشیّد، این مستحکم، شما این بنا مستحکم رو نگاه بکنید، الان این بانی ندارد؟ گفته چرا داره؟ گفته پس این جهان هستی با این عظمت فلان این حرفا این بانی ندارد. خب این نوع ادبیات تو فضای روایی ما اومده. ما توی مواجهه فلسفی نمیخوایم احساسی برخورد بکنیم، میخوایم متأثر بشیم از فضای روایی در تصدیق به یک مسئله. روایات هم از چنین چیزی از ما انتظار نداشتن، بلکه به خلافش رو انتظار داشتن. یعنی انتظار داشتن که ما به گونه‌ای بفهمیم که در نزد کسی که این روایات رو قبول ندارد بتونیم اثباتش بکنیم. روایاتش رو بارها عرض کردیم. افهمت یا هشام فهمن تدفع بهی و تنازل بهی اعداءنا، این تعبیر. خب من الان نمیخوام متأثر از فضای روایی این حرف رو بزنم ها. میخوام بگم بیه پرسش، آیا اون کسی که درباره کل جهان چنین احتمالی میدهد درباره این پدیده های جزئی هم چنین احتمالی میدهد یا نمیدهد؟ یه وقت هست کسی میگه بله میدهد. میگه خب اگه میدهد دیگه این مسئله ما هیچ از بین رفتیم. اما اگر یه وقت گفت که نه نمیدهد، سوال دوم، چرا در این پدیده های جزئی چنین احتمالی نمیدهد؟ بعد ممکنه یه حد وسطی برای ما بیاره که اون حد وسط قابل جریان تو چی باشه؟ تو کل هستی باشه دیگه. دقت میکنی؟ مثلا بگه که اگه فقط این ستونش خط کشی تعریف شده ای داشت، میگفتم شاید که این تاس انداختن. ولی خب این ستون هم همینطوره، این ستون هم همینطوره، این ستون هم. بعد فقط این ستونش تنها نیست، خط اینوریش تنها، خط اینوریش هم هست، خط اینوری اینور تنها نیست، مثلا فرض کنید سنگاش هم هست. من دانشگاه شهید چمران اهواز رفته بودم، یه استادی دارن از اعضای هیئت علمی اونها، جناب آقای دکتر مرعشی از اعضای هیئت علمی اونجا هست، استاد روانشناسی اونجا هست، بسیار شخص متدین مذهبی و انسان اندیشمندی است. من یه بار رفتم پیشش، جوانم هست یعنی پیر هم نیست دیگه، مثلا شاید 50 سال امسان حرفا دیگه، یعنی تو این رده های سنی 50-60 سال هست دیگه. رفتم پیشش، بعد درباره همین برهان نزد باهاش صحبت میکردم، بعد میگفت که مسئله فرگشت و مسئله داروینسون حرفا برای ما مورد پذیرش نیست، به خاطر اینکه اگر بخواد یه پدیده اتفاق بیفته چند طیف نظم باید اتفاق بیفتد، چند طیف نظم باید اتفاق بیفتد. اینجوری نیست که شما بگید که مثلا فرض کنید این اتفاق افتاد اومد تا به اینجا رسید دیگه. نه، شما مثلا میخواد یه بدن اتفاق بیفته، چشمش باید باشه، بینیش هم باشه، فلان همینا باشه. بعد چشم بخواد اتفاق بیفته، چند دسته نزد باید توش اتفاق بیفته. خب اینا رو همه با هم دیگه اگه بخوایم نگاه بکنیم، ایشون میگفت که این دیگه نمیشه. ما چون نگاه فلسفی بود میگفتیم خب میشه، چرا نمیشه؟ مثلا اینم با تاس انداختن باشه، مخصوصا با این تبیینایی که اینها توی بحثای داروینیسم و اینها مطرح میکنن. اما اگر که ما این تفاوت را پذیرفتیم که توی یه خونه‌ای که می‌خواید درست بکنید نمیشه باور کنید که بانی نداشته باشد، اینو اگه پذیرفتیم، فایده فلسفیش این است که ما میتونیم بحث را ادامه بدیم، بگیم خب چه حیثیتی تو اینجا وجود دارد که تو اون جهان نیست، بعد بگه این حیثیت تو اینجا هست. وقتی گفت این حیثیت هست، بعد ببینیم آیا این علت تصدیق میتونه تو این کل جهان باشد یا نمیتونه باشه، میتونیم استفاده بکنیم ازش دیگه. خلاصه کلام این که ما بهره فلسفیمون از فضای روایی در این مسئله کم بوده، بسیار کم، به خلاف بهره فلسفی ما در زمینه‌های دیگه روایی. در زمینه‌های دیگه بهره فلاسفه از تعلیمات وحیانی زیاد بوده، یعنی در براهین امکان وجوب فلانی حرفا، حکمای ما مخصوصا صدرایی ها به این طرف از فضای روایی بسیار استفاده کردن و از تعلیمات وحیانی بهره‌های فراوان در شکلگیری نظام فلسفی استفاده کردن. ولیکن در این زمینه فیلسوفان ما مشاهده نمی شود که بهره‌های جدی برده باشند. ریشه این عدم بهره‌مندی یک باور بوده است و اون باور این است که برهان نزد یک برهان فلسفی نیست، نمی تواند به ما قطعیت فلسفی بدهد. تراکم شواهد که باعث یک یقین روانشناختی احساسی بشه، کارکردش هم این است که تحریک میکند خداشناسی فطری شما را و موجب میشد که شما حضوری به خدای متعال توجه پیدا بکنید. این ذهنیت بوده. این ذهنیت درسته یا غلطه؟ ظهور روایات برخلاف این است. ظهور روایات ظاهرش نست که نه، برهان نظم یک برهان کاملا عقلی و میتونه ضرورت را اثبات بکند به خاطر وجود این تعبیرات، به خاطر وجود این تعبیرات. در این حال از نظر اصول استنباط اگر اثبات شد که برهان نظم یک برهان فلسفی نیست و نمیتواند به ما ضرورت بدهد، طبیعتا این تعبیرات روایی که فرموده است مضطرون باید حمل بشود بر معنایی که مخالف با واقع نباشد، چون در روایات اهل بیت علیهم السلام فرمود ان الله لا یقول الا حقا، خدا متعال جز حق سخن نمیگوید. پس ما معتقد هستیم خدا و معصومین جز حق سخن نمیگویند، پس اگر یه سخنی گفتن که ظاهرش برخلاف واقع باشد معلوم میشه که اون ظهور مراد گوینده نبوده است، چون که اگر قرار باشد این ظهور مراد گوینده باشد مستلزم آن است که معصوم قولی برخلاف حقیقت بگوید. بخاطر همین است که اصولی ها گفتن اگر یه جای ظهور برخلاف قطع بود مفسر نمیتواند اون ظهور را نسبت بدهد به خدای متعال، چون اگر بخواد نسبت بده به خدای متعال چیزی را داره به خدا نسبت میده که به اعتقاد خودش برخلاف مراد خدای متعال است، میشه افتراء علی الله. مگر اینکه اون قطعش رو فرض کنید نادیده بگیرد یا هر چه که هست. خب این اصل طرح شبهه، نتایج کلامیش و توجیه نظم جهانی که مطرح است. مرحوم علامه فرماید که این مورد پذیرش حکما نیست. مدعای حکما این است که بین غایت و فاعل ربط ضروری وجود دارد. برای این مسئله ما یک برهان قائم می‌کنیم، یک استدلال میاریم که نتیجه‌اش این است که بین غایت و فاعل ربط ضروری وجود دارد. اینو میتونیم اثباتش بکنیم. ولیکن از اون استدلالی که حکما آوردن ممکنه در بحث برهان نزد نشه استفاده کرد. استفاده است در برهان نزد دیگه مطلب دیگه است دیگه. اینجا فقط به همین اندازه میخوایم اثبات بکنیم که بین غایت و فاعل ربط ضروری وجود دارد. ما این رو میخوایم مطرح بکنیم. خب دیگه انشاءالله بگذاریمش برای فردا، بقیهش رو فردا انشاءالله عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام